بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 147. کمیل ابن زیاد میگوید امام علیه السلام دست مرا گرفت و به سوی قبرستان کوفه برد. آنگاه آه پردردی کشید و فرمود: ای کمیل ابن زیاد، این قلب ها به سان ظرف هایی هستند که بهترین آنها فراگیرترین آنهاست، پس آنچه را میگویم نگاه دار. مردم سه دسته اند: دانشمند الهی و آموزنده ای بر راه رستگاری و گروهی مثل پشه هایی که دست خوش باد و طوفان هستند و همیشه سرگردانند، که به دنبال هر سر و صدایی می روند و با وزش هر بادی حرکت می کنند. نه از روشنایی دانش نور گرفتند و نه به پناهگاه استواری پناه بردند. ای کمیل، دانش بهتر از مال است، زیرا علم نگهبان توست و مال را تو باید نگهبان باشی. مال با بخشش کاستی میپذیرد، ولی علم با بخشش فزونی گیرد و مقام و شخصیتی که با مال به دست آمده با نابودی مال نابود میگردد. ای کمیل ابن زیاد، شناخت علم راستین، علم الهی، آیینی است که به خاطر آن پاداش داده می شود و انسان در دوران زندگی با آن خدا را اطاعت می کند و پس از مرگ نام نیکو به یادگار گذارد. دانش فرمان روا و مال فرمان بر است.
صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
ای کمیل، ثروتندوزان بی تقوا مردن گرچه به ظاهر زنده اند، ولی دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده اند. بدنهایشان گرچه در زمین پنهان، ولی یاد آنان در دلها همیشه زنده است. بدان که در اینجا دانش فراوانی انباشته است.
اینجا کجاست؟
بدان که در اینجا، اشاره به سینه مبارک کرد، دانش فراوانی انباشته است. ای کاش کسانی را می‌یافتم که می‌توانستند آن را بیاموزند. آری تیز هوشانی می‌یابم، ولی مورد اعتماد نمی‌باشند. دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمت‌های خدا بر بندگان و با برهان‌های الهی بر دوستان خدا فخر می‌فروشند. یا گروهی که تسلیم حاملان حق می باشند، ولی ژرف اندیشی لازم را در شناخت حقیقت ندارند، که با اولین شبهه شک و تردید در دلشان ریشه می زند. پس نه آنها و نه اینها سزاوار آموختن دانش های فراوان من نمی باشند. یا فرد دیگری که سخت در پی لذت بوده و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن که در ثروت اندوزی حرص می‌ورزد. هیچ کدام از آنان نمی‌توانند از دین پاسداری کنند و بیشتر به چارپایان چرنده شباهت دارند، و چنین است که دانش با مرگ دانشمندان می‌میرد.
صلوات بفرستیم. خیلی خوب، این حکمت 147 از اون حکمتهایی است که خیلی به درد ما میخوره، هم برای خودمون اولا، یک کمی هم برای این که به مردم کمک کنیم. ما از این حکمتی استفادهی در این نهضت نهجوخانی میکنیم، در تبیین و توجه دادن به علم اهل بیت و خیلی نکاتی که به راحتی دیگه نمیشه به مردم منتقل کرد مگر به کمک امثال این حکمت. یکی فاصله خیلی خیلی دور بین لفظ و معنا با حقیقت. من همین امروز داشتم برای اساتید قرآن و اینا کجا بودیم تبیین میکردم در تهران، گفتم من تو نوجوان، برای اینکه اونا بر نخوره، گفتم من تو نوجوانا جوانا طلبه دانشجو دانش آموز که میخوام برم تبیین کنم این کار انجام میدم. رو تخته مینویسم آب، بعد میگم رفقا چی نوشتم، همه میگن آب، بعد میگم واقعا با این آب هیچ تشنه ای رو میشه سیراب کرد؟ آبی که رو تخته نوشتیم هیچ جایی رو میشه تر کرد؟ هیچ نجس یا متنجسی رو میشه پاک کرد؟ نه. پس این چیه ما نوشتیم؟ وقتی من مینویسم یا میگم آب، تو ذهن شما چی میاد؟ تصور چی میاد؟ آب. با آبی که تو ذهنتون تصور کردین که بهش میگن معنا، هیچ تشنه‌ای رو میشه سیراب کرد؟ هیچ جایی رو میشه پاک کرد؟ هیچ جایی رو میشه تر کرد؟ نه. پس اینا چی هن؟ بعد اگه پسر باشن آبو میپاشم یا باشه یا بدون مقدمه روش که خیس بشن، بگم حالا این چی بود؟ میگن آب. یا حالا این خیس کرد یا نکرد؟ اگه خانم باشن میخورم آبو، قشنگ جلوشون خوردم آبو و دیدم که چه خونک شده هستن، گفتم حالا این مایه که تو این ظرفه که من کار به اسمش ندارم، تشنگی حقیقیه یه نفر رو حقیقتا رفع کرد. حالا شما بهش بگید میخ، چه فرقی میکنه؟ بگید چوب، بگید چاه، بگید سنگ، بگید کوه، فرقی نمیکنه براش تو این اصل اثر. این چیزی که این توی که تو هرچی میخواید بهش بگو، منو واقعا از تشنگی نجات داد. فاصله بین لفظ و معنا و حقیقت چقدر زیاده. چرا؟ چون ما معارف قرآن اهل بیت علیه السلام رو به جهتی که خودمون کم کم فاصله گرفتیم با اون روش درکش، تبدیل کردیم به معارف که حداکثر در صورت و اون معنای ذهنی خلاصه میشه. بذار تو علوم لفظی خوب حوصله داریم کار میکنیم، تو علوم ذهنی خوب کار میکنیم، اما به جایگاه تحقق این علوم که میرسه که قلبه، کم پیدا میشیم، کم آدمی داریم که این ظرف هم آمده کن. جایگاه علوم لفظی خب زبان دیگه، هنجره است و تارهای صوتی و ازش حروف در بیاد و همین چیزایی که احتمالا شما هم خوندید دیگه در آواشناسی و زبانشناسی. جایگاه معنای این الفاظ در ذهنه. لذا ما خیلی سعی میکنیم تو اون فضای ذهنی روی این که درک درست معنا کار بکنیم. اما ظرف درک حقیقت اون کجاست؟ یعنی من آب میخورم کدوم قسمت بدنم واقعا احیا میشه؟ ذهنم احیا میشه؟ سلام علیکم. یا از حقیقت علوم اهل قلب دیگه، اونجا جایگاه قلبه. خب امیرالمومنین علیه السلام اینجا کارهای خیلی عجیبی کرده. ما به مردم همیشه میگیم که از بچگی سر جلسه قرآن سنتی که میرفتیم، معلم قرآن هم گفتن که سوره مبارکه یاسین قلب قرآنه. اصرارم به این دارن، حالا من که نخوندم بنم روایت داریم، ولی نگفتن یعنی چی، یا لاقل ما نشدیم نگفتن که چجوری قلب قرآن شد. ما معتقدیم که حکمت 147 قلب نهج البلاغه است، ولی ما میگیم یعنی چی و چی کار باید باش کرد. نهج البلاغه از باب این که در ذیل تعالیم الهیه، در ذیل قرآنه که اینا حقیقت دارن، غیر از اون واقعیت که شیمی فیزیکی نداره، اینا حقیقت دارن، یعنی در عالم وجود اعلی ما به ازا دارن. غیر از لفظش که هر گبری معاویه این لفظ رو میفهمیده دیگه، یعنی میخونده، غیر از معناش که امرواس هم میفهمیده، یه حقیقتی دارن که اون حقیقت تو هر جایی قرار نمیگیره. لذا حضرت ببینید همون ابتدا چه تشریفاتی برای یه جمله گفتن برای کمیل به خرج داده، و بعدم تا شروع کرده حرف از قلب شروع کرده. یا کمیل ان هاذه القلوب اویه، ظرف حقیقی ما قلب ماست، ذهن ما نیست، گوش و چشم ما نیست، قلب ماست. اگر کسی بخواد وارد عالم نهج البلاغه بشه که دیگه غیر از تفسیر و لفظ نهج البلاغه است، ما الان لفظ نهج البلاغه رو میخونیم، حد اکثر یه عزیزی هم در جمع برای ما تفسیر کنه، ما آها اینو داشته میگفت، اما به حقیقتش چی؟ عالم نهج البلاغه که تعبیر شهید مطهریه، چیزی غیر از تفسیر قرآن یا تفسیر نهج البلاغه است، چیزی فراتر از اونه، بعد از اونه، نمیدونم چی بگم که برداشت اشتباهش. وقتی با اون عالمش برسه، باید جمله ها متناسب با خاصیت خودشون اثر حقیقی بذارن دیگه. مثلا اونجا گریه کنه طرف. چرا در قرآن خودش فرموده آدم حسابیا وقتی که ذکر خدا میشه وجلت قلوبهم، واقعا قلبشون میلرزه. من که میخونم که تفسیرش هم کامل یادم میاد که حضرت علامه اینو گفته طبرسی چی. یا کسانی که وقتی آیات خدا رو میخونن به سجده میفتن، چه تعبیراتی هم داره، به سجده میفتن، نه که عادت کردن تو سجده، اصلا خود به خود وجودشون رو به خضوع میکشن، به خشوع میکشن. اون دیگه کدوم قسمت قرآنه؟ تفسیر نهج البلاغه رو که تفسیر قرآن که طنطاوی و فلان هم رفتن نوشتن. کجاست اون قرآنی که حضرت در خطبه متقین میگه که متقین نیمه های شب رو پا میستن، یرتلون القرآن، قرآن رو آرام آرام میخونن، یحزنون به انفسهم، با قرآن وجود خودشون نفس خودشون محزون میکنن، بعد دنبال دردهای خودشون تو قرآن میگن. وقتی به آیه میرسن که در اون تشویق به بهشت هست، چنان شوق وجودشون رو میگیره که انگار همین الان وسط بهشت دارن اون لذت رو میبرن. و ازا مر رو به آیت فیها تخویف، وقتی به آیات خوف و ترس از عذاب و قهر الهی هم میرسن، چنان وحشت وجودشون رو میگیره که انگار همین الان وسط جهنم دارن عذاب میشه. این حقیقتش کجاست؟ تو تفسیر هست؟ این حکمت رو میخوایم اگه صلاح بدونید تا قبل اینکه آقا رولا اون بخش امید بخششان بخونن، این بخش نگران کننده شو بریم، چون مال ما طلبه هاست دیگه. حداقل ما اولاییم به این که باید به این عمل کنیم، چون داره میگه مردم سه گروه هن، یا عالم ربانی هن که تمام وجودشون تربیت شده است دیگه، یا متعلمون علی سبیل نجات، یا شاگردانی هن که دارن راه نجات رو طی میکنن، بقیه مردم همه جون رعا، اینا پشه های سرگردانن اگر دنبال علوم اهل بیت نیست. خب نکاتی که در این حکمت به نظرم میرسه خوبه ما طلبه ها یه ریاضتی چیزی بکشیم، نذاریم تو اون لحظات که به این حکمت بیپردازیم ذهنم بیاد که آها این برای محرم خیلی خوبه، اینو میتونیم تو اون کلاسه بگیم، خرابش نکنیم، پاک پاک خودمونو بذاریم در معرضش، که اون راهی که عرض کردم قلب نهج البلاغه است که از اینجا باز میشه به عالم نهج البلاغه، فقط به این شرط نصیب کسی میشه که خودش رو بیچاره همه جون رعا ببینه، بره بشنه پایین حکمت با طهارت، با توجه، با تومنینه، با دقت، با خضوع در مقابل امیرالمومنین علیه السلام بخونه، انقدر که انگار از مولا علیه السلام میشنوه، خودشو نجات بده. اولین نکته اینه که چرا بین این همه یارانی که داشته کمیل رو انتخاب کرد؟ قصه اصلش اینه، میگه ما نماز رو تو مسجد خوندیم به امامت امیرالمومنین علیه السلام، آقا به من به جوری فهموندن که تو صبر کن باهات کار دارم. کجا بودن؟ تو مسجد کوفه. این یک. چرا کمیل رو انتخاب کرده؟ بقیه پس چی؟ دو، کمیل میگه اخذ به یدی امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین دست منو گرفت. مگه کمیل نابینا بوده، فلج بوده، چش بوده؟ چرا دستشو گرفته؟ اونم یه مرد و یه بچه که نبوده که. سه، چرا از فرصت تو مسجد کوفه استفاده نکرده؟ قرآن، حدیث، اخلاق، موعظه، مسجد. میگه من از مسجد شبونه برد بیرون، از شهرم رفتیم بیرون، فلما اسحره، وارد صحرا که شدیم، بیابون شدیم، قبرستان کوفه بیرون شهر کوفه تو بیابون بوده، نزدیک قبرستان که رسیدیم، خب چرا تو مسجد حرف خدا و پیغمبر نمیزنیم؟ چهار، تنفس از سعدا، خیالش راحت شد که دیگه هیچ کس نیست تو اون تاریکی نزدیک قبرستان، یک ناله عمیق، یه آه خیلی عمیق کشید، تنفس از سعدا، یه نفس پرسوز و آهی کشید. اینم چهار. پنج، شروع کرد به فرمایشات که کلش یک صفحه هم نشد و پنج دقیقه هم طول نکشیده. نکته پنجم اینه که در این پنج دقیقه و یک صفحه به کمیل چی گفته مگه حضرت که اینقدر کمیل تحت تأثیر قرار گرفت که شد از اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام. یکی از ظرفیت هایی که نشون داده اینه که حضرت رغبت کردن به گل روی کمیل از آسمان چهارم از جناب خضر علیه السلام دعا گرفتن، دادن به کمیل، شده دعای کمیل شب جمعه، که چه دعای عجیبی هم از امام به حاج احمد آقا خدا رحمتش کنه، فهموندن که این کمیل و مناجات شعبانیه رو خیلی جدی بگیرد، که عجیبه که شب نیمه شعبان هم وارد شد. این پنج تا سوال دیگه، چرا کمیل، چرا دستشو گرفت، چرا از مسجد بردی تو بیابون، آه برای چی کشید اینجا که قبرستان بقی که نبوده بگیم یاد حضرت زهرا سلام الله علیها، کوفه بوده، و بعد چی مگه گفته تو این الفاظی که من و شما هم داریم قشنگ میخونیم معناش هم میفهم، کمل چه برداشت و دریافتی کرده که اون مقامو پیدا کرد برای خودش. این 5 تا نکته که تو تازه مقدمش شهید مطهری رحمت الله علیه در مقدمه سیری در نهج البلاغه یه قصه ای از خودش گفته، ظاهرا اون لحظه حواسش نبوده یا یادش نبوده یا نمیدونم چطوره، که قصهش دقیقا این قصه کمل بوده، این قصه کمل که دستشو گرفتن بردن بیرون بهش خوروندن، بعد یه دفعه اوج گرفته. من اون قصه رو برای شما برای بار هزارم خودم میگم، شما شاید بار دوم یا اولتون باشی. در مقدمه سیری در نهج البلاغه خیلی یک صفحه صفحه و نیم، عباراتش اینه نوشته: شاید برای شما هم پیش آمده باشد و اگر پیش نیامده می توانید آنچه را که می خواهم بگویم به خوبی تجسم کنید که سالها با فردی در یک محله زندگی می کردید، چه بسا روزی چند مرتبه با او سلام و احوال پرسی هم می کردید، اما هرگز او را آنگونه که باید نمی شناختید تا اینکه در یک تصادفی چند ساعتی با او هم نشین می شید و تازه متوجه می شید که اون چه فضلی چه کمالاتی. از آن لحظه نه تنها شخصیت او در نظر شما عوض می شود، بلکه چهره او هم در نظر شما عوض می شود، گویا کسی می شود غیر از آن که تا کنون می شناختید. این مقدمه رو میگه که همه ما می تونیم درک کنیم. بعد می فرماید: داستان آشنایی من با این کتاب شریف از همین قرار است. از کودکی نهج البلاغه را در کتابخانه مرحوم پدرم اعلی الله مقامه می دیدم. برخی خطبه های زهدی تکراری آن را انقدر از اهل منبر شنیده بودم که از بر بودم، اما اعتراف می کنم که هرگز با نهج البلاغه آنگونه که باید آشنا نبودم تا اینکه در تابستان 1320 هجری شمسی بعد از 5 سال تحصیل در حوزه علمی مشهد و 5 سال ادامه تحصیل در حوزه علمی قم، در دورانی که دروسی که به اصطلاح با آن سطح میگویند رو به پایان بود، از ترس گرمای قم به اصفهان پناه برد. آقای مطهری چرا؟ بعدم نهج البلاغه قرآن در حوزه علمی مشهد قم، چرا هلش دادن اصفهان؟ در اصفهان دست روزگار مرا با مردی آشنا با نهج البلاغه آشنا کرد. تو حوزه علمیه مردی آشته ما نهجوقه نداشتیم توی قم. او دست مرا گرفت و اندکی وارد عالم نهجور بلاغه کرد. توی یه جلسه دو جلسه که تفسیر نمیتوسته بهشون بگی چی بهش گفته، که آقای مطهری که برای هیچ کس تره خورده میکرد، میگه اون منو تو عالم نهجوقه وارد کرد. از آن روز بود که فهمیدم من و همه هم قطاران روحانیم با عالم نهج البلاغه بیگانه. یعنی لفظ و معنا و تفسیر خوب فهمیدیم، ولی عالم نهج البلاغه نتونستیم درک کنیم. دنیای فکری و روحی که برای خود و مردم ساختیم کاملا بیگانه از دنیای نهج البلاغه است. اون اتفاق. حالا 5 تا سوال کمیل دارم آقای مطهری. 1. چرا کمیل؟ چرا آقای مطهری این همه طلبه؟ چرا بقیهشون نه؟ 2. چرا میگه دست منو امیرونو گرفت؟ آقای مطهری میگه او دست منو گرفت اندکی. 3. چرا تو مسجد کوفه حرف نزدی که جای حدیث و قرآنه؟ چرا کنار قبرستون تو بیابون؟ چرا تو ازل می قم ندادن بهش؟ چرا رفت اونجا؟ باید فکر کنید دیگه. 4. امیرالمومنین علی سید تو السلام چی شد آه کشید؟ این مردی که به آقای مطهری دنیای نهشاق نشون داده چی داشته تو سینش؟ 5. مگه 5 دقیقه به کمل چی گفتن که یه دفعه به آسمان رود و کار آفتاب کند؟ آقای مطهری میگه از اون لحظه بعد برگشت تا 1320 هجری شمسی آقای مطهری یک خط اثر نداشته. از 1320 هجری آثار شروع میشه تا 1359 بدون وقفه آثار بی نظیر تولید کرده به تصریح امام رحمت الله علیه. آثار او بلا استثنا مفید است که آخرم مجبورشن با گلوله متوقفش کنن دیگه. شهید آقای مطهری میگه من ببین رسیدم. چیه داستان از کمیل تا مطهری؟ استاد کسی که آقای مطهری وارد عالم نهجوقه میکنه تو یه چشم به هم زدن، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازیه که در شیخان دفنه. آرزوم نهجوبلاغیه کمکی بکنن یه فضایی برای قبرشون بسازیم دیده بشه. استاد حاج میرزا علی آقای شیرازی کی بوده که این سوزو بهش داده؟ مرحوم شهید مدرس. استاد مدرس کی بوده همچین سوزی بهشون داده؟ جهانگیر خان قشقایی. اصلا یه سلسله هم تا امیرالمومنین علیه السلام همه اهل حال بودن، مجتهد بودن. و حاج میرزا علی آقای شیرازی فقه، فلسفه، اصول، طب درس میداده. اما به نهج آقا که میرسید همش گریه میکرد. یکی از دوتا شاگرد دیگه باقی موندهش امسال در اصفهان از دنیا رفت در 92 سالگی، مرحوم های کتابی. آدم گمنام، فراری از شهرت بود و بسیار عالم بود، بسیار عجیب بود. ایشون از 12 سالگی هم شاگرد حاج میرزا علی آقای شیرازی بود، هم شاگرد حاج آقا رحیم ارباب، مرد بزرگ، از 12 سالگی تا 92 سالگی پای نهج البلاغه بود. یه روز ایشون تو اصفهان، ما نمیشناختیم ایشون، ایشون شنیده بود که طلبه بی سوادی یه جوری نهج البلاغه میگه، اومد تو پای منبر ما تو مدرسه چهارباغ، هم مدرسه که آقای مطهری اونجا حضور داره. بعد یک جوون رو فرستادن، گفتن که اینجوری و چند تا از اساتید نهج البلاغه دیروز پای منبر شما، یکیشون شما رو دعوت کرده که بریم پیشش. گفتم که گفت این آدم کسی که اینجوری اونجوری هیچ کس هم راه نمیده، یعنی یکی از آدم بزرگای نهج البلاغه که رفقای ما میشناسن، شاسد مهدی طباطبایی در اصفهان، ایشون و دو نفر دیگه شاگرد کتابی بودن بالای 40 سال، میگفتن ما هفته یکی دو روز که میرفتیم منزلش درس بگیریم، گاهی یه نفر رو همراه میدیم، ایشون چهار تا راه نمیدادن. میگم من میخوام جهنمی کن، چی این همه آدم جمع کرده آوردی؟ از تو آیفون نگاه میکنم، گفت نه برید، نه میخوای من دنیایی کنی؟ چهار نفر میشدیم. ایشون ما رو محبت کرد و خودش دعوت کرد رفتیم منزلش. خیلی عجیب بود، یه عده شنیده بودن که آقای کتابی طلب مبتدی رو دعوت کرده، روی حساسیت خودشون رو صبح زود رسوندن. یکیش یه کسی بود که در زمان طاغوت و اوائل انقلاب یک تشکیلات و حزب داشت که الان ما مثلا میگیم گروه ها و گروه ها، آقای میسمی که ساواک گرفت و جفت دستاش رو از مچ قطع کرد، چشاش هم کور کرد. آدم بسیار روشن فکر سکولاری هم هست، نزدیک 100 جلد کتاب بعد از نابینا شدنش ترجمه کرده، خیلی آدم ویژه‌ای، قرآن نهج البلاغه هم خورده. این شنیده بود که آقای کتابی یکی رو دعوت کرده، صبح زود از تهران خودش رسون که این چیه این قصه. اون جلسه ما خدمتشون کار نمیشستیم و پرسجو کردیم که چجوری زبونشون باز میکنیم. گفتن فقط از طریق نهج البلاغه، اونم سوال تخصصی. بعد احوال پرسی و این حرفا، ما از ایشون یه سوالی از خطبه اشباح کردیم، یه جواب داد. رو اون جواب یه سوال کردیم، یه جواب داد. یه سوال کردیم، جواب داد. یه سوال کردیم، جواب داد. جواب داد. بردیمش جلو، زد زیر گریه. خدا رحمتش کنه. زد زیر گریه. ترکیب عجیبی هم اون روز اومده بودن. یه خانم آنچنانی گفتن شاگرد ایشون، فلان یه آقای چی چی این امثال اینو، گریه کرد. حسابی گریه کرد. و اینا هم همه نگاه میکنن که ما چی میگیم مگه اینکه. بعد نگاه کرد به قفسه مفصل کتاب‌هایی که مقابلشون بود، همه هم تفسیرهای نهج البلاغه، بعضیش هم مال خودشون بود، داره کاری که کرده بود، یکیشو من دارم، واژه‌های نهج البلاغه رو ایشون خیلی قشنگ درآورده، گنج کنوز نهج البلاغه اسمش گذاشته. گریه کرد گفت آقا این همه کتاب نوشتیم و نوشتم چه فایده، نهج البلاغه رو باید یک کسی ببره به قلب مردم برسونه. من از فرصت استفاده کردم، گفتم که مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی واسه چه جوری تفسیر میکرد؟ گفت تفسیر نمیکرد. کدوم واسه چی میگفت همه دنبالشن؟ گفت آقای حاج میرزا علی آقای شیرازی از صبح تا شب فقه و اصول و طب میگفت، وقتی نهج البلاغه شروع میکرد بگه فرق نمیکرد، خطبه عرفانی، اجتماعی، سیاسی، از اول گریه میکرد. شما گریه میکرد. بعد تنها کاری که میکرد، یه وقت یه واژه‌ای بود یه مدار سنگی بود، با دو تا مثال واژه رو جا مینداخت میرفت، زمین و زمان گریه میکردن پای نهج البلاغه، زمین و زمان. خب عالم نهج البلاغه رو آقای مطهری میگه من ظرف چند دقیقه درک کردم، او دست مرا گرفت و اندکی وارد. حالا چرا وارد بشیم به حکمت؟ امیرالمومنین علیه السلام در این حکمت به کمیلی که دستشو گرفته، شاید دیده حرکت دلش اینکه نره کسی دیگرم بیاره، برده اونجا، میگه چپ و راستو که نگاه کرد و آه کشید، به من فرمود آقای کمیل ارزش هر انسانی به قلبشه، ارزش هر قلبی هم به ظرفیتشه برای دریافت اسرار و علوم ما. پای حرفی نه دیگه. بنابراین انسان ها سه گروه بیشتر هستن، یا کل وجودشون رو میکنن قلب، ظرفیت برای اینکه ما علوم بریزیم تو جونشون، عالمون ربانی، یا دارن تلاش میکنن که به اینجا برسن، متعلمون علی سبیل، یا اگر در صدد این کار نیستن، هر کی هستن همه جون را پشه های سرگردانه، حتی اهل علم ظاهری، حتی اما به سری که دنبال این نیست که قلبش آماده کنه برای دریافت حقیقت اون آب، ذهن و فکر و اینا مشغوله ولی قلب مشغول است. این اصل قصه است. بعد میفرمند که آخه میدونی چرا؟ چون هیچ چیزی با این علم قابل مقایسه نیست. ببین مال تو باید نگهداری کنی ولی این علم تو رو نگهداری میکنه. اون ویژگی های برتری علم بر ثروت که انشای بیمزه تکراری مدرسه های ما بود. به اینجا که میرسه تا اینجا حرفی از خودش نمیزنه که به قول شما کبرای قصه رو ساخته. بعد میگه حالا اون آهی که اول کار کشید که کمیل هم نفهمید برای چی آه میکشه و ما این الفاظ رو میخوایم، میگه اینا که دیگه آه نداره، خب بگو علم مهمه دیگه، بریم علم آموزی کنیم. آه اینجاست، میگه اشاره کرد به سینه‌اش آقای حسین. این پرانتزه رو بعد آقای دشتی اولام میآورد، اشاره به سینه مبارکش کرد و فرمود به اینجا که رسید که به این آقا حالی کرد که ارزش آدم ها به قلبشون، ارزش قلبا به وسعت دریافت علم ماست و علم ما مخه با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، بالا بالاش ثروت هلک خزان العلم و هم احیا، ثروتمندا همونجوری که زنده هم مردن، اما العلماء باقون ما بقی الدهر، اهل علم هزار سال هم از زندگیشون مرگشون گذشته باشه زندن مثل سید رس. وقتی به اینجا رسید اون موقع فلسفه اون آه، راز اون آه رو افشا کرد، میگه اشاره کرد به سینه مبارکش فرمود ها انها هنا لعلما جما، دریای علم اینجاست، هیچ جا دیگه نمیشه رفت، هیچ جا. قصه از این بالاتر در همون مسجد جامع پردیسان دو سال پیش شب 23 ماه رمضان ما یه سخنرانی کردیم شب قدر که آقا راز مظلومیت امیرالمؤمنین چی بود؟ 5 تا احتمالی که از بچگی و بزرگی به ما گفتن گفتیم، همه را از نهج آقا رد کرد. 1 قصد خلافت، خیلی درد بزرگی بود ولی مهمترین دلیل نبود، از نهج آقا رد کرد. 2 شهادت حضرت زهرا سلام الله، خیلی قصه بزرگی بود ولی حضرت نص نهج آقا میگه این بالاترین قصه منم. 3 قصد فدک، 4 خیانت خواص، 5 بیعت شکنی عوام. هر 5 تاشو گفتیم، هر 5 تاشم رد کرد. نمیگه اینا مهم نیستا، میگه از این مهمتر. مهمترین حکمت 147 که حضرت بگه دریای علم تو سینه منه، منم از باب اون حریصون علیکم که پیغمبر داشت میخوام به همه تون بدم خوشبخت بشید، حتی 1 نفر پیدا نمیکنم لیاقت داشته باشه، حتی 1 نفر. و بعد من دارم از دنیا میرم، اینا هیچی نمیتونن از علم هست. چرا اینجوری هم؟ قصه مولا از جهل مردمه، جهل که هنوزم هست، هنوزم ما کجا قلب اون آماده کردیم که مثل آقای متعلی لاغل بگه اندکی وارد عالم نهجواقه شدیم. ببین یه دونه زغال و انداخت تو وجود آقای متعلی چه گوری گرفته، تمومم نمیشه، همینجوره میسوزه، نور میده، نور میده، نور میده. بعد امیرالمؤمنین سلام اونجا میگن که ببین این دریای علمی که این همه برای توضیح دادم تو دل منه، تو سینه منه، و این قلب سالم میخواد که بذارم تو سینش، همونجور که من قلب وسیع داشتم خدا داد. بعد ممکنه به ذهن کامل برسه که بابا این همه آدم باهوش ماریم تو این کشور، دخل مقدر میکنه از این، بله تیز هوشانی میابم ولی لیاقت ندار. چرا؟ چون من که گفتم ظرف این علم اول قلبه، اینا که دلاشون آلوده است میخوان بیان استفاده کنن، برن بر بندگان خدا فخر بفروشن، بر اهل علم فخر بفروشن، اینا لیاقت ندارن. آقا خب یه دم اصلا مرید شما خیلی پاکن، اصلا قلبشون جور نیست. میگه اونا آدم های پاکن ولی عمیق نیستن، اولین شبهه بشه گیج میشن، پس نه اینا به درد بخورن نه اونا. البته یه گروه سومی هم میشناسم که اونا بسیار تیزخوشن، اولا از مبدأ هم قصدشون سوء استفاده نیست، این نیست که مثل گروه اول بخوام بیان یه چیزی از من در بیارن که برن سوء استفاده، ولی یا دنبال مالن یا دنبال شهوتن یا دنبال شهرتن، همینقدر قلبشون آلوده است، اینا هم لیاقت نداره. بعد فرمود ببین اینجوری میشه ها که علم با اهلش به گور خواهد رفت، من میمیرم همه اینا رو میبرم. اینجا آدم واقعا نالش بلند میشه اگه اهل این حکمت بشه که ای بابا یه مش احمق دول امرون رو بودن، ما چرا پس اونا استفاده نکردن، ما چه خاکی به سرم بکنیم، کاش ما اون روزگار بودیم فلان. این آدم اینجا میسوزه که مولا علی علیه السلام رفت و اینا رو به خودش برد، علومی که سر سوزنش دنیای ما رو آباد میکرد، سر سوزنش به آب دجله فرمود اگر این مردم نادان علی رو اینقدر درگیر نزاهاشون نکرده بودن، کاری میکردم از آب تو آسمان مکه و مدینه روشن بشه. تو هم حکمت هم هست که اگه از این فتنه ها خلاص بشم زندگیتون رو کنفیکون میکنم، نذاشتم. این که تازه چیزی نیست. خب به اینجا که میرسه به اون آدمی که اهل نهج البلاغه است، یه فشاری میاد واقعا که خدای ما چرا محروم شدیم به خاطر جرم اونا؟ چرا علی رو توی زمانی گذاشتی که هیچ کی نمیفهمید؟ چرا؟ بلا فاصله مولا علی علیه السلام این رو جواب میدن که اگر راست میگی تو با مردم زمان من فرق میکنی، بسم الله راه باز. آسان بخونیم.
آری خداوندا، زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نیست که برای خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار و شناخته شده یا بیمناک و پنهان.
آشکار و شناخته شده مثل امیرالمومنین امام حسن امام رضا، یا
بیمناک و پنهان
مثل امام اسعر وانو فدا. اگر اون روز امیرالمومنین دست کمیلو گرفت، چون حجت خدا بود، امروز هم حجت خدا هست.
تا حجت خدا باطل نشود و نشانه هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر و در کجا هستند؟ به خدا سوگند که تعدادشان اندک ولی نزد خدا بزرگ مقدارند. جاش یک سوال میتونم مطرح کنم؟ این که میفهمن که تعدادشان چقدر و در کجا هستند، میگن ائمه معصومین مشخص نبود تعدادشون.
فقط ائمه نیستن دیگه، امروز دیدیم دیگه، آقای حاج میرزا علی، آقای شیرازی هم شده واسطه این فیض.
ولی نزد خدا بزرگ مقدارن که خدا به وسیله آنان حجت ها و نشانه های خود را نگاه می‌دارد تا به کسانی که همانندشان هستند بسپارند و در دلهای آنان بکارد.
خیلی جالبه. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، عبارت عربیش خیلی سنگین، میگه اینا امانت دارای علم منن، همه جام هستن، همه وقتم هستن. کسی اگر قلبش آماده کرد، یزرعوها، میکارن تو قلبه کسانی که شبیه اینا بشن. آقای مطهری از این فرصت استفاده کرد، خدا نصیبش کرد. بله.
آنان که دانش نور حقیقت بینی را بر قلبشان تابانده و روح یقین را دریافتن که آنچه را خوشگذرانها دشوار می شمارند آسان گرفتند و با آنچه که ناآگاهان از آن حراس داشتند اونس گرفتند. در دنیا با بدنهای زندگی می کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده است. آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. آه چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم. کمیل هرگاه خواستی بازگرد.
فاجعه است این جمله آخر، نه؟ بنده خدا رو تا لب چشمه آورده، بعد میگه تو هم میخوای برگرد دیگه، بر چی گفت؟ مگه حضرت همش مقدمات گفتی؟ گفت علم دست من هست، هر کس هم خدا لایق بدونه دستشو میگیره بهش میده. خب کمیل تو هم دیگه برگردی. بعد کمیل نه وای نستده بگه خود تو این بیابون شبونه مقا چکار کنی؟ بعد من که نیومده بودم، خودت آوردی، معلومه گرفته دیگه، رفتی رفت. من یه جملاتی به ذهنم میرسه ایشالله که بتونم درست بگم. کسانی که عزیزن فاضلن، هر وقت باشون نهج و بلاغه میخوایم مطرح کنیم، میگن آقا ببین، اولا نهج و بلاغه که همه حرفای امرومنه نیست، بعدم تو سند بعضیاش شک هست، خیلی معتبر نیست، اینا آدم های خوبی هست، اصلا بویی از عالم نهج و بلاغه نبود. گاهی من بعضی هاشون که ارزش داره باشون افزا، میگم بیا امام، بریم بالاتر، علامه امینی، بالاتر یعنی گذشته ها، نه که بالاتر از امام که ما ندیر. بابا این همه علمایی که یه سنخ عجیب بودن میگن نهج البلاغه هستن. بابا علامه امینی چه حرفایی زدم نهجوقه در از ذریعه عاشق شیخ آقا بزرگ تهرانی چه حرفایی دم ده نهج البلاغه نوشته، چه حرفایی که اگر قرآن برای هدایت امت نازل نشده بود نهج البلاغه کفایت میکن. خیلی حرف سنگینه زیاده از ذریعه الا تصانیف شیعه. بگین میدون چرا؟ چون من احساس میکنم، یعنی یقین دارم اینجور علما از اون عالمه چشیدن، بعد میان تو هنو معطل این که این همه خطبه نیست و اونجاش که ناقصه و بعد سندش معلوم نیست چی باشه. معطلی؟ ما چشیدیم رفتیم. تو معطلی آقای معطلی میگه ما چشیدیم رفت دیگه، حالا تو برو بچرخ دنبال این که کم و زیادش رو از کجا جور کنی. یعنی یه عالمی داره نهجوقی که ما باز بخوایم با نگاه به ظاهر ذهنی یعنی علمی به اون عالم هم نگاه کنیم، خیلی نهجوقی که همه یه چیز نیست که، بعدم معلوم هم نیست که، بعدم خبر بایدم از این بحثای ذهنی میکنم و نمیگیم که بالاخره چجوری بایستیم در مقابل این همه علمایی که اتفاقا در مباحث علمی هم اینقدر سخت گیر بودن مثل حضرت امام، اینقدر سخت گیر. بعد ما مفتخریم که نهج البلاغه که بعد از قرآن بالاترین کتاب انسان ساز از فرانس از ماست. چه حرفایی داره از نهج البلاغه. اون عالم نهج البلاغه غرضم بود. طلبه، چه طلبه معنای خاصش که میره حوزه، چه کسی که معنای عامش دنبال علوم اهل بیت علیهم السلام میتونه بدون این حکمت اصلا حرفی بزنه، اصلا چیزی گیرش بیاد. میگه خب اگر باشه بیا اینجا فقط تیز هوشی تو بیاری و تو آزمون ورودی فقط آزمون و بعدم نمره معدل دیپلم که وارد نمیشه که. من خواستم به تیز هوش ها مثلا ریاضی فیزیک یاد بدم. من آدم میخوام قلبشم آماده باشه، قلبش آماده باشه. زیرا همش از قلب حرف زده از اول تا آخر. این قلب نهج البلاغه است. نمیگیرن کسانی که نخوان وارد این موضوع بشن نهج البلاغه را، یعنی خوبه نهج البلاغه را. بنده خدا در اون شهره وقتی که بچه های ما 3 سال پیش 4 سال پیش گفتن که فلانی رو ما چیز کردیم بیاد نهجا، گفتم نمیشه. گفتن نه صحبت کردیم و قرش نهجا خون بشه. گفتم اینا خیلی فاصله دارن نمیشن. خلاصه اونا خوشحال بودن که رو حرف ما بالاخره یه نفر رو که ما گفتیم نمیشه شده. بعد مدتی خود اون بنده خدا به من پیام داد که من با تبیین دوستان شما رفتم نهج البلاغه خوندم، چه کتاب خوبی بود، البته با بعضی از نظرات امیرالمومنین موافق نیستم. امیر روشنی چه استاد حکمت و فلسفه، یه آقای بزرگواری که اون حتی خودش خیلی عالیه. ما این نمیساز اصلا اونجا با فلان نمیساز اینجا. من با بعضی از نظرات فلسفی امیرالمومنین موافق نیستم ولی کتاب خیلی خوبی بود این. یعنی سیاه میشه آدم وقتی نمیفهمه. خلاصه طلبگی واقعی رو اینجا آدم میفهمه که تو تلاش تو بکن ولی تلاش اصلیت این باش که قلبت آماده بشه منبع لایق بدونه. حالا یخی کنار قبرستون کوفه یه وقتم تو گرما حولت بیده اصفهان، اون بلده چیکار کنه، اون بلده که یکم از این کتاب متابا فاصلت بده پیدا کنه. حالا برگرد برو حوزه سری خوب درس بخونی. آقای مطهری ها دیدی آقای مطهری چی شد؟ نه مثل بعضی افراطی ها که آقا اینا فقه و اصول چیه فلانه بریم بچسبیم به نهج البلاغه، نمیفهمن اصلا. نه مثل بعضی خشک های دو که آقا نهج البلاغه این چی بچسب به اصولت، نمیشه. این راه میانه از حکمت 147 نهج البلاغه در میاد. خیلی طولانی شد ولی فکر کنم ارزشش رو داشت. اجازه بده. آقای مطهری در آثارشون نوشتن که دو نفر در تحول من نقش کلیدی داشت، یکی مرحوم حاج میرزا لقای شیرازی با نهج البلاغه، یکی حضرت امام رحمت الله علیه با درس اخلاقش. اونم تازه یختی با هم میشینیم اگر زنده بودیم به خطبه متقین رسیدیم ببینیم که این چه خطبه متقینه که 500 نفر 200 نفر 1000 نفر تو مسجد کوفه بودن، لفظو که همه شنیدن، همه هم عرب بودن، معنا رو فهمیدن، یه نفر مرد پای این حقایق، یکی کنار دستیش گفت علی اگه راست میگی چرا خودت نمردی؟ بعد حضرت فرمودن شیطون اینو گذاشته دهنه. تو یه جلسه یه لفظ یه معنا از یه استاد، یکی رفت به اوج رسید خداحافظی کرد از عالم رفت، یکی بدبخت نشسته شیطون تو گوشش میدمه که بهش بگه اگه راست میگی خودت چرا چیت نشو. اخلاقی که امام میفرمود کجا و اخلاقی که دیگران گفتن و میگن کجا. خود امام در مقدمه کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل گفته، میگه اخلاق و کتاب اخلاق باید درمان باشه نه نسخه درمان. و این کتب اخلاقی که علما علل مقامهم الشریف نوشتن حد اکثر نسخه درمانند، اگر نگویم نسخه هم نیستن. امام اینو نوشته، یه عالم نوشته نه من جاهل. بعد حالا امام اخلاق میگفته، ببین چه قوقا. آقای مرحوم اشتاردین فهمیدن ما تو این همینجا که ایشون درس میداد چهارشنبه شب امام هم درس میداد، گفت امام شروع میکرد اصلا در و دیوار به هم میریخ. گاهی وقتا فهمیدن یه دفعه اومدیم امام سکوت کرد، گفت معمولا هم دستور میداد تو درس اخلاق خاموش میکردن چراغ رو تاریک باشه. گمان یافتیم امام وسط صحبت یه رو 20 دقیقه سکوت کرد. بعد جلسه میرفتیم دنبال شما، چی شد یادتون رفت؟ گفت نه نامحرم اومد تو جلسه، خواستم بره. نامحرم انقدر طول دادم تا خسته شه بره. گاهی وقتا ایشون تو درس اخلاقش خودم میرفتیم بحثه رو اشتاردی دیگه. فهمیدن یه دفعه داشت مثلا در مورد حسد حرف میزد، میرفت روی بحث بی ربطی. همه گیج میشدیم که یعنی کجای بحث بود. بعد دوباره 10 دقیقه دیگه برمیگه سر جاش. مفتیشون گفت نامحرم اومده بود خواستم بره. امام درس اخلاق نمیگفت که الفاظ بعد اقسام بعد راه ها، این چیه؟ تکون میداد، آدم میکرد میفرستاد. آقای مطهری میگم پایین درس اخلاق آدم شدم. تعبیرشون اینه که چهارشنبه میرفتیم تا درس اخلاق امام، تا سه شنبه هفته بعد پامون رو زمین نبود، تو آسمون نبود. این اخلاق کجاست؟ بعد ما میگیم طلبه از اخلاق فراریه، تو از این اخلاقام داری که از اون ور عرفان سوزی نکنه، ادا اطوار در نش بر خودش، از این ور ما رو پای درس خشک اطلاعات اخلاقی نبره. اونو که خودمون میافتیم میخوندیم. تو من آدم کن، من نمیدم پیش پزشک نسخه بگیرم، درمان کن باشیم بریم. امام فرمود درس اخلاق باید درمان باشد نه نسخه درمان. نهج البلاغه درمان واقعا. اگر آدم بتونه خودشو آری کنه از منیت، از غرور فقه و اصولی که خونده و بیرون از این بعد خوبم بخونه، از ذهنیت شیطانی که خوب این الان 5 جلسه ازش منبر فاطمیه در میاد، خودشو بدبخت بیچاره ببینه در خونم رمونه، همه جملاتش اخلاق. حالا معلوم میشه آج میزلقه شدی چرا خطبه سیاسی هم میخونده گریه میکرده، گریه میکرده که این چیه. قرض امشب ما به جای اون نامه چهاری که البتونم آماده کرده بودم وقت نشد، خواستیم بگیم حکمت 140 خیلی قیمتش زیاده. خیلی. آقای مطهری رو برده، آقای کامل رو برده، این وسط نمیدونیم چند هزار نفر رو برده، چند نفر از ما رو خواهد برد ایشالله. میگه قلب تو بچسب، قلب. اگه به قلب چسبیدی بقیهش با ما دیگه، خدا تا قیامت حجتشو داره. تو دیدین دنبال استاد عرفان و فلان میگردی، من دستتو میگیرم میذارم سر جوش. وقتی دستتو گرفتم دیگه میفهمی حالا باید خوب درس بخونی کجا باری. آقای مطهری چرا شک و تردید نداشت؟ همه بهش تازیدن. آقای مطهری خیلی مورد هجوم هنوزم هست، اما یه ذره شک نکرد تو کارش. این یقین حتما از مشرب یقین امیرالمومنین سلام نصیبش. محکم میگفت، محکم مینوشت، محکم میرفت، هیچ هم تردید نکرد. خدام رزقشو داد، ما منزل ایشون میرفتیم مدت‌ها و دست نوشته هایی که ازشون دو دو بررسی میکرد، که به این بهونه به خانوادهشون ارتباط خوبی داشت. حاج خانومشون میفرمودن که من اینا هی اصرار دارم که طلبگی آقای مطهری فراموش نشه از اون الگوی ما، از هر جهت ببینی بی نظیر. امام بی خودی برای کسی تعریف نمی، از اساتید خودشم به این راحتی تعریف نکرد. فهمودن که آقای مطهری هر شب حدود 2 ساعت به اذان صبح از وقت خواب میافت بیرون، میمد تو همین اتاقی که تو میای میشین، یه اتاق همجوری درازی داشت. آقای مطهری که کتاب خونه و محل عبادتش اونجا بود و جلساتش، یه تابلو الله هم داشت سبز که تو چراغ به برق میزد روشن میشه، گوی اینو گوشت جلوش که تا بیدار میشه اینو ببین. گفت 2 ساعت ایشون میرفت نماز شب بلند بلند میخوند. 2 تا سرباز ساواک فقط از گریه نیمه شب آقای مطهری هدایت شدن. رئیس ساواک خونش روبرو آقای مطهری بود مدت ها. 2 تا سرباز در خونش مأمور بودن کی اینجا رفتن، هر شب میدیدیم که چراغ روشن میشه. گفت اوه حتما انقلابی رفت. میرفتیم یه نفر فقط ناله میکنه، گریه میکنه، لای علف میگه، زجه میزنه. چند شب بعد به همدیگه گفتن که ببین ما داریم با کیا مبارزه میکنیم. رفتن و کاری نداریم. گفت ایشون هر شب حدود 2 ساعت زجه میزد. آقام میگن وقتی ما با متحری سفر میرفتیم کسی شب خواب نداشت، چون ایشون نمیتونست آروم نماسیل، ناله میزد بلند بلند، کسی خواب نداشت. این درد از کجا بود؟ آه پردردی کشیدم ایرونون. کمیل هم شده ناله دیگه، دعای کمیل چقدر ناله است. بعد گفتن که شب آخر ایشون 4 ساعت به اذان صبح از خواب بلند شد رفت. من فکر کردم حالش خوب نیست، یکم سب کندم برنگشت، رفتم تو اتاق دیدم که یه لبخندی رو لباش، اصلا توی حالیه، دستش هم زده کمرش، داره دور اتاق هی را میره. منم باش راه رفتم، گفتم آقا مرتضی مشکل پیش اومده، حالت بده؟ گفت نه. گفتم چیه؟ گفتش که احساس میکنم امروز روز آخر عمرم. گفتم چطور؟ گفت پیامبر خدا رو زیارت کردم، رسول خدا به من فهمدن آقای مطهری تو دین منو زنده کردی. بعد به خانومشون گفتودن که پیامبر لباشو گذاشت رو لبهای من بوسید، هنوز که با تو حرف بزنم گرمای لبهای پیامبر احساس میکنم. که همون روز شهید شد. این مسیر به کجا میرسه؟ ما چرا افق و طلبگیمون این نباشه؟ چرا؟ چرا طلبه دکتر شده؟ قرار بود فقیه بشه. این چیه این بازی دکتر دکتر دکتر؟ ما خوشحالیم که دکتریم. وای خوشبخت، خدا رحمت کنه تو خوشو، گفتم که چیکار کنیم؟ به ما فشار میارن برید مدارج علمی بگیرید، ما هم قبول نداریم. نمیگم شما نگیرید ها، چون من ضعیفم، میترسم کی برم جواب بدم. فهمیدم بله دیگه، حوزه دیگه فقیه تربیت نمیکنه، دکتر تربیت. خندید. گاهی اینا غفلت دیگه. آی مطهری رفت و خدا هم دست شگرد. ان شاء الله نهج البلاغه رو جدی بگیرین. و یه کوچولو هم یه راهی میگم شاید به درد بخوره. یکی از راههایی که اون قلبه آماده بشه این که بیایم برای نهج البلاغه بدوید. بی جیر مواجه، بی توقع بدوید. به خدا، خدا به ذلیل‌ترین آدم‌هایی که پای نهج البلاغه خالصانه دویدن یک چیزای عنایت کرده، گاهی به من طلبه نداد. بریم قربت مولا علیستون بودویم، هر کاری از دستون برمیاد بکن، بودویم، بهونه نکنه، خسته شدم، زن و بچه هم، پس حقوقشو که میده اونجا شد، بودویم دیگه. هیچ وقت علی علیه السلام در طول عمرش مدیون هیچ کس نشد، امکان نداره. تو بگی ما برای علی زحمت، علامه امینی تونست امیران مدیون کنه، امیران تو ابد به اجداد و صلبش مدیونش کرده. من این عنایت رو بتونه میکنم، تو کی بودی؟ یه طالب مثل بقیه. سید رضی امام کیه؟ هیچ وقت علی کسی مدیونش نمیذاره بمونه، چنان جبران میکنه که شرمنده و از دنیا بریم، شرمنده. ولی نمیدونم چرا دوستان طلبه نمیگیرن که واو یه فرصت، فردا یا میمیری، زیر ماشین میری، سکته میکنی، سرطان میگیری، تصادف میکنی، پیر میشی میمیری، چی میخوای با خودت ببری؟ چی ببری؟ اونا که تو داریم برای که دیگران هم بردن، تو یه چیزی ببر که یه چیزی بشه. آخه اون چیز به نظر من امروز نهج البلاغه است. جون بکنیم برای نهج البلاغه، جون، تا دستمون رو انشاءالله حضرت بگیره. خب جسارت کردیم، چند تا دعا کنیم. شب عرفه است دیگه، آن فردا بله آخر کاره، حیف، خیلی سخته ها شب عرفه. آدم هی یاد اون حدیثه میفته که فرمود اگر کسی رو شب قدر نیامرزدن یا ماه مبارک رمضان دیگه نمیبخشنش، مگر اینکه عرفه عرفات باشه. ما هم که نیست، انشاءالله که خدا بخش. خدا تو رو قسم میدونیم به امیر المومن علیه السلام، قطره ای از درد امیر المومن علیه السلام رو به ما هم عنایت بفرم. قلب ما رو ظرف معارف عمیق امیر المومن علیه السلام قرار بده، ما رو لایق دستگیری امیرالمومنین علیه السلام قرار بده. خدای به حق امیرالمومنین علیه السلام همه کسانی که برای رسیدن ما به این معارف و نورانی زحمت کشیدن، سهمی دارن، همشون رو غریق رحمتت بفرما. به حق امیرالمومنین علیه السلام قلب ما رو ظرف معارف نورانی قرآن قرار بده. به حق امیرالمومنین علیه السلام آقا و مولا امام عصر ارواح نافداه هر چه زودتر به فریاد بشریت برسان. آقامون و دعاگوی ما در عرفه قرار بده. حاجات شرعیش رو به حق مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها روا بفرما. نائب برحقشون رهبر عزیزتر از جان و مراجع معظم تقلید خدمتگزاران به اسلام و نظام اسلامی حفظ راست بفرم. شر دشمنان انقلاب و ملت و نظام و رهبری به خودشون برگردان. امام عزیز که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارن با سید الشهدا محشور بفرما. مقام شهدا عالی است متعالی بگردان. امواتهم غریق رحمتت بگردان. هر جای این کره خاکی فانی از دوستان حضرت امیر علیه السلام هر حاجتی دارد، مریض دارن، مرضاشون شفا قرض دارن، ادا کن همه حاجاتشون روا بخیر بفرما. مرگ ما رو بعد از خدمت به مکتب امیرالمومنین علیه السلام و این نظام اسلامی شهادت رقم بزن. صلوات بفرستید.